بینندگانی ارجمند، امروز سه‌شنبه 19 سپتامبر است. شما را با جمع همکارانم با دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوع های این نشریه برنامه چنین هستند: حکم پرونده پرماجرا صادر شد. دادگاه در دوشنبه یک طبیب را سببگاری مرگ دختری 17 ساله دانست و به زندان محکوم کرد.
به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان، هرچند آنها تجربه دار هم باشند، و این گونه حالت ها باعث می شود.
Human Rights Watch از پرزیدنت امریکا خواست موضوع رعایت حقوق انسان را در مرکز گفتگوهایش با پرزیدنتان آسیای مرکزی قرار دهد. نبرد استقلال با الدحیل قطر کی می برد؟ قهرمانی تاجیکستان یا قهرمانی فوتبال قطر؟
امیدوار هستم که بازی بسیار خوب می شود، بازی مشکل، ولی می توانیم بگیم که ما آماده هستیم.
و یک خبری مهم روز: دادگاهی ناحیه شاه منصور رسول حاجیف یک طبیب تاجیک را با گناه راه دادن به اشتباه که باعث مرگ یک دختری نابالغ شده است به زندان محکوم کرد. قضیه مرگ این دختر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاده برانگیخته بود و تا رهبران سطح عالی تاجیکستان هم رسید. گزارش سروناز روح‌الله و نگار فضل الدین را می‌بینیم که امروز در نزد دادگاه بودند.
دادگاهی ناحیه شاه منصور رسول حاجیف طبیب تاجیک را با گناه راه دادن به اشتباه که باعث مرگ دختری 17 ساله شده است به 6 سال زندان محکوم کرد. رسول حاجیف بعد از ادای جزا 3 سال دیگر حق طبیبی ندارد. رسول حاجیف طبیب بیمارستان یاری تجلی دوشنبه را در پیوند به مرگ سوینج شکروا دستگیر کردند. حادثه 8 اپریل امسال روی داد. شایره زهورو و مادر دختر شکایت کرد که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده است. سبب مرگ نابالغ را شوک آنافلاکتیکی از داروی لیدازه می گفتند. شایره زهورو گفت از حکم دادگاه راضی است.
متاسفانه من فکر میکنم که به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان، هرچند آنها تجربه دار هم باشند، با این گونه حالت ها باعث می شود. تجربه نه، مسئولیت مهمتر است. این زندگی آدمی است. ما به طبیبان باور داریم و برای این نزد آنها می آییم.
با قول شاهدان رسول حاجی فنگامی سخنی آخرین در دادگاه از مادری دختری فهمیده عذر خواسته، گفته است هیچگاه نمیخواست چنین حادثه رخ دهد. طبیب همچنین از دادرس خواسته است پدر چهار کودک نابالغ بودن او را نیز به نظر بگیرد.
در حال حاضر نظری پیوندان طبیب معلوم نیست و آنها حاضر نیستند با رادیو آزادی صحبت کنند، ولی شرکت داران مرافعه دادگاهی گفتند که طبیب بعد از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرده است.
معلوم نیست پیوندان پزشک از حکم شکایت میکنند یا نه. در نیم سال در تاجیکستان علیه 41 پزشک پرونده جنایی باز شده است.
و اکنون می رویم به امریکا. در آستانه نشست نخستین پرزیدنتان پنج کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده امریکا در نیویورک، سازمان دیدبان حقوق بشر خواسته است که رئیس جمهوری امریکا جو بایدن در این ملاقات از جمله با امام علی رحمان وضع حقوق انسان را در میان گذارد. انتظار می رود ملاقات امروز 19 سپتامبر در حاشیه جلسه مجمع کلی سازمان ملل دایر شود. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
امروز در نیویورک هفته سطح عالی مجمع عمومی 78 سازمان ملل متحد آغاز می یابد. پیش بینی می شود که در نشست روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و رهبران ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد. پیام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فردا 20 سپتامبر ارائه خواهد شد. روز دوشنبه رهبر تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که در رفت این صحبت مسئله های همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اینچنین روزنامه مباحثه های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شد. دیروز در نیویورک سمیت رشد استوار دایر گشت که در آن در قطار رهبران ممالک گوناگون عالم پرزیدنت های قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند. امروز در حاشیه مجمع عمومی واخوری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی مد نظر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مشاور امنیتی قصر سفید جیک سولیوان نوشته است که در این ملاقات امنیت منطقه، تجارت، تغییر اقلیم، اصلاحات نظام دولتداری کشورهای آسیای مرکزی و مسئله های دیگر بحث می شوند. روز 18 سپتامبر دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در اظهارات گفت حمله روسیه به خاک اوکراین توجه را به منطقه استراتژی آسیای مرکزی دوباره زیاد کرد، ولی جو بایدن نباید اجازت بدهد که این وضع به مسئله داغ حقوق بشر سایه اندازد. در اظهارات Human Rights Watch از چند مورد جدی پایمال شدن حقوق انسان در آسیای مرکزی یادآوری شده است. از جمله مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر از آن ابراز تشویش کردند که حکومت تاجیکستان سرکوب حقوق و آزادی های بنیادی انسان را در سالهای اخیر بیشتر کرده است. Human Rights Watch میگوید
مقامات در سالهای 2021-2022 اعتراضهای آسایشته در ولایت مختاری کویسانی بدخشان را بی‌رحمانه پخش کردند. علیه حامیان حقوق بشر با اتهام های ساخت پرونده کشاده از آنها قصاص گرفتند. بسیاری از سازمان های اجتماعی را از بین بردند.
مقامات تاجیکستان به این اظهارات هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته چنین تنقیدها را رد نموده بودند. مقامات بارها گفتند که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان گروه های جنایی را سرکوب کردند و روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای همکاری با سازمان های ممنوع زندانی شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است ایالات متحده پیش از مستحکم کردن رابطه با تاجیکستان باید وضعی وخیم حقوق بشر را بهتر کند و در این سمت پیشرفت های مشخص به دست دارد.
آمریکایی که از زندان در ایران آزاد شدند شب 18 سپتامبر به دوحه مرکز قطر رسیدند. رهایی آنها در عوض آزادی 5 ایرانی از زندان‌های آمریکا و دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار مسدود شده اش در بانک‌های خارجی امکان پذیر شد. کای مرسیاتو گزارش می‌دهد.
آزادی پس از چند سال انتظاری و طلب و رد و بدل‌ها، 5 شهروند آمریکایی ایرانی اصل که در ایران زندانی بودند روز 18 سپتامبر به قطر رسیدند. رهایی آنها با میانروی دوحه و آزادی 5 ایرانی از محبس‌های آمریکا و هم دسترسی تهران به 6 میلیارد دلاری بند مانده‌اش امکان پذیر شد. تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران پس از ماه‌ها مذاکره‌های پنهانی به دست آمده است. منابع و مقامات می‌گویند که قطر نقش اساسی را بازید. دوحه از ماه مارس سال 2022 میزبان چند ملاقات غیر مستقیم و پنهانی نمایندگان تهران و واشنگتن بود است. در دورهای اول برنامه هسته ای ایران در میان بوده، سپس به سبب پیچیدگی موضوع آن را به تبادل زندانیان تبدیل دادند. واشنگتن ماه سپتامبر اجازه داد که 6 میلیارد دلاری بند مانده ایران به بانک های قطر گذرند. دوحه اکنون نظارت میکند که حاکمان ایران این پول را به خریدن مالهای زیر تحریم خرج نکنند. پول ایران در کره جنوبی یکی از مشتریان نفت این کشور درمانده بود. سال 2018 و بعد از سخت‌تر شدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
امروز می خواهم جهان را درباره کوشش های ما برای پیشگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خبردار کنم.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ کشورش را از سازش هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بیرون کرد. این سازش سال 2015 امضا شده بود. دشمنی با آمریکا همیشه بهانه گرد همایی روحانیان در ایران است. ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی سال 1979 رشته روابط را با تهران برید. ایران از آن زمان تا حالا در بنبست سیاسی و زیر بار تحریم‌های اقتصادی رنج می‌کشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران در شرایط افزاینده خشم مردم از مشکلات اقتصادی می‌تواند که بعضی از معامله‌ها را با آمریکا تحمل کند، اما در داخل ایران باور دارند که برای به اعتدال آمدن مناسبت با واشنگتن هنوز راه درازی در پیش است. در همین حال نمایندگان جمهوری‌خواه در آمریکا رهایی پول‌های بندمانده ایران را تنقید کردند. به باور آنها جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در اصل برای آزاد شدن شهروندانش از زندان‌های ایران فدیه پرداخته است.
مقامات انتظامی در تاجیکستان مرگ مرموز دو دختر را تحقیق میکنند که روز 17 سپتامبر خود را به دریا انداختند. جسد شاگردان کالج آموزگاری پنجکنت را از دریای زرافشان یافتند و فاجعه پرسشی بی‌شمار ایجاد کرده است. فرزان محمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در شهر پنجکنت جسد دو دختر جوان را که در رود زرافشان خود را غرق کردند به خاک سپرده شده است. با گفته مقامات این حادثه روز یکشنبه 17 سپتامبر رخ داده و از روی آن تفتیشات پیشکی شروع گردیده است. لحظه به آب افتیدن دختران نابالغ در کامره های نظارتی نیز ثبت شده است. این دو دختر 17 ساله را که به دلیل های اخلاقی نامناسبشان گفته نمی شود، قادر چاریف یک کارمند کمیته حالت های فوق العاده در شهر پنجکنت از آب بیرون آورده است. علی گفت وقتی این حادثه را فهمیدم زود به جستجویش به آب درآمدم و تقریبا بعد 2 ساعت غرق گردیدنشان پیدا کردم. دستی هر دویشان به همدیگر بسته بودند. این حادثه به گفته شاهدان و از روی نشاندادهای دوربین تقریبا نصف روزی رخ داده و تا بیگاه برای تشخیص به مقامات سپرده شده است. سبب به خودکشی دست زدن آنها نامعلوم است. نزدیکان و همدرسانشان میگویند حس نکردند که آنها با مشکل درگیرند. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سغد در تصدیق این خبر میگوید هر دو دختر سالهای تولدشان 2006 دانشجویان کالج پدگوگی شهر پنجکنت هستند و در جسدشان نشانه های مرگ مجبوری دیده نشده است، اما دستهای همدیگرشان را با بند خلط بسته بودند. حالا از روی این حالت تفتیشات رفته ایستاده است، گفت اکبر شریفوف. با اطلاع دریافتی نورسان در آب به هلاکت رسیده زادگان دهه شرشره جماعت چیناری شهر پنجکنت بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند که در شرایط میانه زندگی داشتند و پدر هر دو دختر هم در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. آنها روز 18 سپتامبر برای دفن فرزندانشان آمده بودند. ولی چیزی که واقعا را اسرارآمیز کرده است داستان بسته آنها و یکجوی در آب غرق شدنشان است. هر سال در تاجیکستان ده ها نفر بیشتر زنان و دختران به جان خود قصد میکنند. روانشناسان مشکلات اجتماعی، نافهمی در آیله، فشار و مسئله های ناموسی را از سبب های این پدیده می نامند.
و امروز در دوشنبه یک حادثه مهم ورزشی را انتظارند. ساعت 9 بیگاه در ورزشگاه مرکزی دسته استقلال نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته عد و حیل قطر انجام می دهد. برات یوسفی گزارش می دهد.
ایگر چریفچنکا سرمربی تیم فوتبال استقلال یک روز قبل از سبقت با تیم الدوحیل قطر گفت از این بازی هر نتیجه را انتظار شدن ممکن است.
همه تیم ها قهرمان های کشور خودند. انتظاریم که ورزشگاه از مخلصان پر خواهد شد. مخلصان این بازی را انتظارند. انتظار بودند که لیگ قهرمان ها به تاجیکستان بر می گردد.
یکی از بازینگران کلیدی دسته الدوحیل قطر فیلیپ کاوتینیو و چند نفر دیگر با سبب آسیب دیدن در این بازی شرکت نمی کنند. اما ارنان کرسپو سرمربی تیم الدوحیل وعده داد همه کار را میکنند تا مخلصانشان را شاد نمایند.
بسیار خوشحالیم که اینجا قرار داریم و در لیگ قهرمان های آسیا بازی میکنیم. امیدوار هستم که بازی بسیار خوب می شود. بازی مشکل. ولی می توانیم بگیم که ما آماده هستیم.
بر اساس نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان AFK 2023-2024 قهرمان تاجیکستان در گروه ی با دسته های پرسپولیس ایران، الدوحیل قطر و النصر عربستان سعودی رقابت میکند. از روی نتیجه گیری مرحله های گروهی لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموع 16 دسته به یک هشت فینال راه پیدا میکنند.
بینندگانی عزیز نتیجه این بازی را از وبسایت رادیوی آزادی بفهمید و فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مننت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک پزشک تاجیک را به 6 سال زندان نظامش عمومی محکوم کردند. دادگاه ناحیه شامنصور دوشنبه روز 19 سپتامبر رسول حاجیف را به آن گناهکار کرد که خطایش باعث به مرگ سوینج شکورو شده است. حاجیف از حکم دادگاه ناراضیگی کرده است. پزشک بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه به نامطلوب اجرا کردن وظیفه کسبی گناهکار شد. بر اساس حکم صادر شده رسول حاجیف بعد از ادای جزا 3 سال دیگر حق ندارد به کار پزشکی مشغول شود. شایره زهرا و مادر دختری فوتیده بعد از اعلان حکم به رادیو آزادی گفت از قرار دادگاه راضی است.
متاسفانه من فکر میکنم که به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان، هرچند آنها تجربه دار هم باشند، به این گناه حالت ها باعث میشود. تجربه نه، مسئولیت مهمتر است. این زندگی آدمی است. ما به طبیبان باور داریم و برای این نزدی آنها می آیم.
طبق آمار رسمی در نیم سال در 63 حالت علیه 41 پزشک پرونده جنایی باز شده است. همچنین در 6 ماه اول امسال 117 حالت قانونشکنی ماموری پزشکان آشکار شده است که نسبت به یک سال پیش 42 حالت کمتر بوده است. دادگاه بین الخلقی سازمان ملل در گاگا از 18 تا 27 سپتامبر شکایت اوکراین را نسبت روسیه در رابطه با احتمال نسل کشی بررسی می کند. اوکراین روز 27 فوریه سال گذشته 3 روز بعد از حمله گسترده روسیه به دادگاه بین الخلقی شکایت برده بود. دادگاه پیشتر قرار برآورده بود که با شکایت اوکراین 32 کشور دیگر حق همراه شدن را دارند. اینها تقریبا همه کشورهای اروپایی، همچنین کانادا، استرالیا و زلاندی نو است. جانب روسیه این شکایت را قبول ندارد و حمله به خاک اوکراین را خلاف آیین‌نامه سازمان ملل نمی‌داند. جانب اوکراین به این باور است که رفتار روسیه ضد اوکراین خصوصیت نسل کشی دارد. یکی از دلیل‌های اوکراین این اجباراً به روسیه بردن کودکان از اوکراین است. مقامات قزاقستان بیشتر از 2.4 میلیون سند مربوط به قربانیان سالهای 1929-1956 را دسترسی عام کردند. در این باره دادستانی کل قزاقستان روز 18 سپتامبر خبر داد. دادستانی خبر داد است که 251 هزار پرونده به درغ شده ها را به خزینه پرزیدنت قزاقستان ارسال کردند و اکنون آنها دسترسی عام هستند. 256 هزار پرونده دیگر تا آخر سال ارسال کرده می شود. 311 هزار کسانی که به درغ و یا به جوابگری جنایی جلب شده بودند سفید کرده شدند. آمده است در خبر دادستانی. مقامات قزاقستان سال 2020 با قبول فرمان برای سفیدسازی قربانیان تعقیب‌های سیاسی کمیسیه تشکیل کرده بود. وظیفه کمیسیه برقراری عدالت تاریخی نسبت افرادی که قربانی تعقیب‌های دوران شوروی شده بودند عنوان گردیده بود. فعالان قزاقستانی و حامیان حقوق می‌گویند در قزاقستان معاصر تعقیب شهروندان با انگیزه سیاسی ادامه دارد. آنهایی که مقامات را تنقید می‌کنند بازداشت و زندانی می‌شوند. مقامات آذربایجان گفتند به شهر استپانکرد قره‌باغ کوهی تحت نظارت ارمنستان روز دوشنبه ماشین‌های بارکش حامل کمک‌های بشری صلیب سرخ رسیدند. به اطلاع آذربایجان این کمک‌ها از دو جانب، از جانب آذربایجان توسط اقدم و از جانب ارمنستان توسط دالان لاچین رسیدند. حکمت حاجیف یاور پرزیدنت آذربایجان گفت عبور ماشین‌ها توسط لاچین اثبات کرد که هیچ گونه محاصره وجود نداشت. شروع از 15 ایون دالان لاچین تحت نظارت آذربایجان است. با این وجود آذربایجان به محاصره گرفتن قره‌باغ کوهی را رد میکند. آذربایجان ارمنستان را به آن عیبدار میکند که به قره‌باغ کوهی سرباز و مهمات جنگی ارسال میکند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت سربازان پاسدار صلح روسیه وظیفه خود را اجرا و نظارت دالان لاچین را تأمین نکردند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک پرچم بردار هیئت ورزشی تاجیکستان در بازی‌های نزدیک آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در هنگجای چین برگزار می‌شود انتخاب گردید. به این ورزشگری شماره یک جهان در رشته زودا در وزن سنگین‌ترین پرچم دولتی را رئیس مجلس ملی تاجیکستان شهردار دوشنبه رستم امام‌علی در ملاقات با اعضای دسته منتخب کشور که 8 سپتامبر دور گردید سپارید. در این ملاقات ذکر شد با ورزشکارانی که در بازی‌های نزدی آسیایی در هنجو نشان طلا می‌گیرند، جایزه پرزیدنتی تاجیکستان به مبلغ 150 هزار سومانی، برندگان نشان نقره 100 هزار سومانی و صاحبان نشان برنجی 50 هزار سومانی سپرده می‌شود. مسابقات از روی برنامه بازی‌های نزدی آسیایی در 54 میدان ورزشی در هنجو و 5 شهر مضافات چجتسیان، نینبا، ونچژو، سیزنخوا، شاوسین و هوچژو دایر می‌گردد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک سازمان معتبر خواسته است که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در ملاقات با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی وضع حقوق انسان را در این دولت‌ها در میان گذارد. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز 18 سپتامبر در اظهارات گفت حمله روسیه به خاک اوکراین توجه را به منطقه استراتژی آسیای مرکزی دوباره زیاد کرد، ولی جو بایدن نباید اجازت بدهد که این وضع و مسئله داغ حقوق بشر سایه اندازد. اسکرا کیروا، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی، در دیدبان حقوق بشر گفته است آمریکا و اتحاد اروپا بعد از جنگ روسیه ضد اوکراین در پی مستحکم کردن رابطه با کشورهای آسیای مرکزی هستند، اما با قول او دولت‌های غربی را ضرور است که در پی کفالت ولایت قانون و حقوق بشر در منطقه باشند. در اظهارات دیدبان حقوق بشر از چند مورد جدی پایمال شدن حقوق آدمان در آسیای مرکزی یادآوری شده است. از جمله مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر از آن ابراز تشویش کردند که حکومت تاجیکستان سرکوب حقوق و آزادی های بنیادی انسان را در سالهای اخیر بیشتر کرده است. مقامات در سالهای 2021-2022 اعتراض های آسایشتر را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بی‌رحمانه پخش کردند، علیه حامیان حقوق بشر با اتهام های ساخته پرونده کشاده از آنها قصاص گرفتند، بسیاری از سازمان های اجتماعی را از بین بردند، آمده در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر. مقامات تاجیکستان با این اظهارات هنوز واکنش نکرده، اما در گذشته چون این تنقیدها را رد نموده بودند. مقامات بارها گفتند که دولت مختار کوهستان بدخشان گروه های جنایی را سرکوب کردند و روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای همکاری با سازمان های ممنوع زندانی شدند. مستقلانه تحقیق نشدن حادثه های رخ داده در بدخشان و پس درهای بسته گذاشتن مرافع فعالان و همچنین 8 خبرنگار و بلاگر حرف های مقامات را زیر شبهه می برد. دیدبان حقوق بشر گفته است آمریکا پیش از مستحکم کردن رابطه با تاجیکستان باید وضع وخیم حقوق بشر را بهتر کند و در این سمت پیشرفت های مشخص به دست بیارد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین از سرکوب اعتراض های ماه ینور سال 2022 در قزاقستان یاد شده است که با گفته گزارشگران سازمان در جریان آن کم از 238 نفر کشته و صدها نفر بازداشت و شکنجه شدند. این سازمان حقوق بشر از آن نگرانی کرده است که قرقیزستان با سرعت از جایگاه پیشینه خود به حیث کشوری دارای فعالترین جامعه شهروندی و رسانه ها در منطقه دور می شود. مؤلفان گزارش نوشتند حکومت قرقیزستان برای محدود کردن رسانه ها و جامعه شهروندی چند قانون و قرارهای سرکوبگرایانه قبول کرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است ترکمنستان همچنان یک کشوری پوشیده و سرکوبگر در جهان می ماند. تغییر یافتن رهبریت در کشور به باور گزارشگران وضع حقوق انسان را دیگر نکرد. گزارشگران دیدبان حقوق بشر نوشتند صرف نظر از اظهارات شوکت میرزیایف در ازبکستان اصلاحات سیاسی گذرانیده نشد. از نو انتخاب شدن او در انتخابات بی‌رقابت واقعی و تغییر قانون اساسی دلیل گذرانیده نشدن
اصلاحات سیاسی گفته شده است.
با گزارش ها کارای ورال یک شهروند ترکیه در تاجیکستان را بوده شده است. مقامات تاجیکستان هنوز خبر را تصدیق یا تکذیب نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سامانه کرانوس روز 17 سپتامبر با زبان ترکی نوشت که او مدیر پیشین یکی از مکتب‌های نزدیک به روحانی ترک فتح الله گولن در دوشنبه بود، اما سال‌های اخیر تجارت می‌کرد. این منبع از قبل نزدیکان ورال نوشت او را صبح 16 سپتامبر 8 نفر از نزد طربخانه ترکی اوزیور در دوشنبه گرفته بردند. بعضی از رسانه‌های نزدیک به فتح الله گولن از جمله تلویزیون سمنیولو هم خبر دادند که کارای ورال را بوده شده است. سمنیولو نوشت که کارل ورای برای ساکن شدن در یک کشور امن به سازمان ملل درخواست داده منتظر پاسخ ایستاده بود. رادیوی آزاده فعلا تصدیق این نکته را در دست ندارد. سومیره و یاسمین نور که در شبکه اجتماعی تویتر خود را دختران کارل ورال نام بردند برای رهایی او مدد خواستند. مقامات تاجیکستان و ترکیه تا حال در رابطه با خبری را بوده شدن کارل ورال چیزی نگفتند. سامانه کرونوس نوشت ورال 46 ساله را صبح 17 سپتامبر با هواپیمای از دوشنبه به استانبول فرستادند. نزدیکانش میگن کارای ورال 28 سال اخیر در تاجیکستان میزیست. او تا سال 2016 مدیر یک از لیسه‌های تاجیکی ترکی در دوشنبه بوده. به گفته آنها بعد از بسته شدن مکتب صاحبکاری میکرد. باری اول نیست که شخصان نزدیک به جنبش روحانی ترک فتح الله گولن در تاجیکستان را بوده و در شرایط مرموز به ترکیه فرستاده می شوند. ماه ایول امسال امسال کاش مدیر پیشین مرکز دیالوگ در دوشنبه از تاجیکستان به ترکیه برده شد. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بولد میدیا گفت این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه بردند. بعد از تبدلات نافرجام سال 2016 در ترکیه، حکومت این کشور طرفداران فتح الله گولن را هدف قرار داد. در مدت 7 سال صدها نفر در ترکیه با گمان پیروی و همفکری با گولن دستگیر و زندانی شدند و یا در جستجو هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نزدیکان مرتضی سویف، یک ساکن دوشنبه، در مراجعت خود به مقامات بلندپایه تاجیکستان خواستار تحقیق با عدالتانه فوت این مرد 56 ساله شدند. آنها در گذشت او را به بازداشت و گویا لاتوکوب شدنش در اداره میلیسی ناحیه شاهمنصور رب می دهند. تحقیق این قضیه را دادستانی شهر دوشنبه به ذمه گرفته است، ولی با گذشت بیش از یک ماه نتیجه های تشخیص طبی جسد فوت در اعلان نمی کند. سازمان های حقوق بشر در تاجیکستان از چنین کشالکاری اظهار نگرانی کرده، جانب جبر دیده را با وکیل دفاع تامین کردند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. زلیخا ایسایوه، خواهر مرتضی ایسایف، میگوید میلیساها روز 8 ایونی سال جاری دادرش را در منزلش در کوچه سودای شهر دوشنبه لاتوکوب کردند. وی شاهد این واقعه نبوده است، ولی قضیه لاتوکوب را از زبان خود مرتضی ایسایف شنیده است. وی همچنین افسود لاتوکوب دادرش در حضور زن و فرزند مرتضی ایسایف صورت گرفته است، اما آنها حادثه لاتوکوب را تصدیق نمی کنند.
وقتی می برنی بچه را ملیسو جای همون محکمه اونجا عذاب شکنجه دادیم، با اونجا تا ملیسای دیگه اومد گفت دادرم مرا شکنجه دادن، گفت چهار کسه.
خانم ایسایوه افسود که از روز بازگشتش به خانه خواهرش مرتضی ایسایف پیوسته از درد سر شکایت کرده غذا استعمال نمی کرد. در روی کاسخانه سرش ورمهای دیده می شدن که احتمال دارد در پی لاتوکوب پیدا شده باشند. طاهر اسماعیلوف، خواهرزاده مرتضی اسماعیلوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند دفعه به پزشکان بیمارستان قریه بالا و استقلال برای تبابت تقای 56 سالش مراجعت، ولی کمک طبی دریافت نکردند. وی از مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله رئیس جمهور و شهردار دوشنبه رابر دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان خواست که به قضیه فوت مرتضی اسماعیلوف رسیدگی عادلانه صورت بگیرد.
مراجعت من همینه که نسبت کارمندان ملیسای نایه شامنصور یک طبق طلبات قانون جزایی سخت داده شود، که همارم بفهمم که عذاب چیه. دو ماه و ده روز همی تقای ما آبی نوشوکی از خوراک محروم شید، عذاب کشیده همی آدم در پیش چشم ما جنبو.
بعد از مرگ مرتضی اسماعیلوف، نزدیکانش به دادستانی کلی تاجیکستان برای تحقیق این حادثه شکایت کردند. دادستانی کل تحقیق این حادثه را به دادستانی شهر دوشنبه واگذار کرده است. منوچهر اجیکوف، مفتش دادستانی شهر دوشنبه، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که هنوز نتیجه تشخیص طبی سودی نفر فوتیده را دریافت نکردند.
در قید حیات بودنشون اکسپرتیز تعیین کردگی، هم بعد وفات شدن اکسپرتیز طبی سودی تعیین کردگی، خلاصش از پیشنهاد چیزی نیست، خلاصش هم میگیرم و قرار قبول میکنم.
به گفته منوچهر اجیکوف، قانونگذاری برای تهیه نتیجه تشخیص طبی سودی یک ماه مهلت مقرر کرده است، اما اگر مرتضی ایسایف 18 آوگوست فوتیده باشد، پس علاقه مهلت یک ماه نیز سپری شد. منوچهر اجیکوف در پاسخ به این نقطه گفت که آغاز این مهلت از زمان وارد شوی شکایت نزدیکان حسابیده می شود. گلچهره خالماتوه، رابر گروه رساندنی کمک های حقوقی ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که نزدیکان مرتضی سایف در این باره به سازمان آنها مراجعه کردند. ائتلاف برای بررسی این قضیه به آنها یک وکیل دفاع جدا کرده است که تازه به جمع‌آوری مواد مشغول شد. گلچهره خالماتوا در ضمن از افزایش موارد شکنجه بازداشت شده ها و محبوسان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده گفت هرچند مقامات وعده رسیدگی به هر یک از این حادثه ها میکنند ولی مشکل همچنان وجود دارد. این در حالی است که به گفته نزدیکان مرتضی سایف خانم و پسر مرحوم خود ماموران پلیس را دعوت کردند زیرا قصد مالک حولی شدن را داشتند. هرچند به گفته آنها مرتضی سایف قبلا رسما 31 حولی را به نام خود گذاشته قسمت دیگرش را به پسرش تحفه کرده بود. زن و پسر مرتضی سایف در نوبت خود میگویند که مرحوم میزده و معتاد بود و بدون لاتوکوب نیز از یک تله دادن میتوانست بفوتد. یک پزشک نیروجراح بیمارستان قریه بالا در شرح این موضوع با دیدن نسخه عکس کاسخانه سر مرتضی سایف به رادیو آزادی گفت که در این عکس نشانه های ظاهری لاتوکوب دیده نمی شود. اما به گفته این پزشک تاجیک افراد معتاد و میپرست در پی فشارهای فوق‌العاده روانی و جسمانی می توانند با مرگ روبرو شوند. مقامات در تاجیکستان اکثر وقت وجود شکنجه و بدرفتاری را نسبت بازداشت شده ها و گمانبران رد می کنند چون به قول حقوق شناسان اعتراف شکنجه به معنای به جوابگری قانونی جلب کردن عاملان آن می باشد. به اطلاع ائتلاف ضد شکنجه در دو سال گذشته درباره شکنجه و بدرفتاری 40 شکایت گرفتند. روشن نیست تا کجا فوت مرتضی سایف به شکنجه ربط دارد اما تا حال آشکار نکردن نتیجه های دو تشخیص شبهه های را به میان آورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موزو نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزه سوختم.
کتاب حوادث روزگار من صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و ادیب شناخته تاجیک عبدالقادر رستم را پس پنجره بازداشتگاه برد. دادستانی کل تاجیکستان مؤلف کتاب را در انگیختن عداوت ملی و محلگرای عیبدار می کند. دادستانی میگوید خالق زاده در کتابش ملت تاجیک و مردمی بعضی از محل های آن را تحقیر کرده است و برای همین باید در نزد قانون جواب گوید. حالا بازداشت این دو نفر آن هم برای بیان اندیشه بحثی را در جامعه برپا کرده است که تا کجا زندانی شدن آنها با دلیل است، زیرا کنستیتوسیای تاجیکستان حق بیان اندیشه را به همه کفالت داده است. صحبت امروزه گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار از خارج کشور. به گپ آزاد خوش آمدید و تشکر بیننده گرامی برای همراهیتون. و عبدالقادر در ابتدا از شما شروع میکنیم، یعنی نظر شما عبدالقادر عبدالقهار که رئیس کتابخانه بودید و کارتان اکثرا کتابخانه بود، با بازداشت مؤلف یک کتاب و ادیب شناخته چی است؟ مرحبا.
خب سلام به همه شما و برادری ما ظفر، که هیچ گمان نداشتم که در سنگرهای مقابل قرار میگیریم از بچه های میلیست ظفر. انا واقعا هم وقتی که بحث گرم شد، وقتی که در آغاز بحث من نبودم و این کتاب رو خواندم، جدی خواندم، از نام ظفر گپ نمیزنم ولی از دیر خود صحیفه همین کتاب حالا ظفر به من سوال بدید، من دقیقا جواب میدیم. همین کتابی که در ژانر یادنامه هست، سفرنامه هست، بسیار دوستش میدارم. مثلا از استاد عینی اگر سر کنه، یا که داستایفسکی روزگاری جوانیشان، یا که مثلا چرچیل، در حقیقت هم اسلوبای پوبلیچیست که در این کتاب هست ولی اصلا سرگذشته است. یاد نامه یک صاحبکار موفق، برادر ما عبدالخلیل. من گمان دارم که اگر چند نکته این کتاب رو مؤلف میگرفت یا بگیرد، از بهترین و پرخواننده ترین کتاب خواهد بود. به حیثی دیرکتری کتابخانه میگویم و با خدا قسم و با رمضان قسم خالصانه میگویم.
چون قادر ولی حالا من... نظرتون با بازداشت همین ادیبی که میگوید چی است؟
خب نظر من چنین است. ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، مذهبی، خب محلی، بین ملی، فلان فلان. ولی بار دیگر میگویم که در مجموع این کتاب بسیار کتابی خواندن باب است، ولی چند نکته های هست که آقای میرزانبی گوید در این کتاب نمیگوید. مثلا میخواید مشخص بگویم؟
مرحمت مرحمت.
مثلا در مورد اونه که مثلا همین آریمه یا که همین شرکت آریمه که پیمانکاری برادری ما بود، یعنی که چند گناه های رو پیشنهاد میکند که دلیلش نیست. $10,000 پاره داده است و برای پاره اونا محکم کردن یا که مثلا پشت پنجره کردن، ولی باز هم در اینجا گناهگار نمی صحبت پیمانکارش را اکای عبدالخالد. یا که مثلا استاد بابا جان غفورو وقتی که پرونده را نزدش میارن و پدر پسرش را کشته است، این پرونده را باز میدارد. یعنی اساس هایی جدی ندارد، یعنی در اساس بعضی آوازه ها نوشته شده از بعضی فکت ها. مثلا خب یا که مثلا اجانسی کروپسی رو عبدالخلیل برادر ما اجانسی همپیمانی فساد میگوید، که البته این من باور ندارم. یا که رفتن روسال و مگافون و تیسیل رو میگوید که بر اثر مثلا اونه که صاحب کاران رو بسیار بتنگ میارد و به همین خاطر اونها هم رفتنی هستن. ولی
یعنی منظورتون این است که به این نکته که شما اشاره میکنید این عبدالخلیل باید پاسخ دهد، همین طور؟
نه همینا را از کتاب وقتی که بحث شد در شبکه اجتماعی من خواهش کردم که چند نکته را بگیرن این کتاب بهترین کتابی و پرخواننده ترین کتاب میشود. یعنی که چند من از 18 فکت و دلیل هست که من وقتی که خواندم دیدم که به اساس، به دلیل، به اسناد و به پرونده و به حکم دادگاه کسی را یا گناهگار کرده است یا متهم کرده است.
ولی با این وجود، یعنی شما اشاره میکنید که بازداشت اون درست است، در حبس نگه داشته؟
نه من هرچی که خواندم میگویم، یعنی که همین 15-18 فکت دلیلی که من در این کتاب شخصا یافتم واقعا هم به همین ماده 189 درست میآید. برای شما درست فهمید، یعنی که نه همه چیز رو که مثلا نویسنده میبیند باید تصویر کند، نه همه چیز رو که مثلا اگر جامعه رو با اختلاف بیاره باید بعضی حرفی تابو رو میدونیم، یعنی که هر چی که تابو است باید رو ما نیاریم. مثلا برانگیختن محل، وقتی که مثلا عبدالخالی میگوید که من از وادی خراتگین هیچ جگون دوست نیافتم و یعنی که در این منطقه هیچ امکان نداره که دوستی بیابی، یا که میگوید که مثلا
عبدالقادر
خودشان رو کلان اسم میکنن و وادی زرفشان رو پیشنها میکنن و فلان فلان. وقتی که میگوید که مثلا در یک بلایت 3.5 میلیون خطلان اکثرش خلوغن یا که مایده ملتن یا که از دیگه، یعنی همین را باید نمینوشت بهترین کتاب میشود.
تشکر ظفر صوفی، میخوایم اندیشه شما را درباره دستگیر شدن دو نفر بدانیم که به قبل برای روی کاغذ آوردن عقیده های خود حالا پس پنجره نشستن، نظر شما چی است؟
درود بر شما و درود بر عبدالقادر عزیز. ببینید من عبدالقادر اشاره کردن که هیچ تصور نکنه که درد سنگر باشم، من واقعا جای سنگر نمیبینم و من در سنگر قرار ندارم، با توجه به اینکه صحبت در رابطه با آزادی بیان در کشور است و عبدالقادر یک آدمی هستند که همیشه برای آزادی بیان و برای اندیشه گوناگونی اندیشه تلاش کرده و من امیدوارم که هیچ وقت این چیز پردام مثلا برانگیختن کینه مذهبی و نمیدونم این چیزا به سر عبدالقادرم نیاد، چون این وجود داره در کشور ما با توجه به وضعی که پیش آمده. حالا در رابطه با بازداشتی مؤلف کتاب حوادث روزگار و نویسنده سرشناس عبدالقادر رستم، ببینید این آشکارا سنزور است و تحقیری آزادی بیان در کشور ما. دادستان کل آشکارا گفت که من امر دادم که این را بازداشت کنم، یعنی که علات عبدالخلیل. حالا عبدالقادر میفرمایند که مثلا 18 نکته را در اونجا گرفتن و از جمله میگن که بابا جان غفور فلان کار کردن، اجازه دادن که به حساب چیز شود یا آرمی بازداشت کردنش رشوه داده. خب این کجاش برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی است؟ اصلا آیا ما در کشور نظام ملی دولت داری داریم که ادعا کنیم که این مثلا تحقیر کرده؟ خب فساد داشتن در فقط این گپ عبدالخلیل نه، در خیلی جاهای دیگه مردم میگوین که ساختن کمیته کروپسیا یا که همون ضد فساد، این خودش تا جای همکاری میکند و فساد. خب شما تصور در 10 سال آخر کمیته همین اگنتی ضد فساد ضد کروپسیا بیشترین بازداشت‌هاش یا معلمای دانشگاه بودن یا معلمای مکتب یا مدیرای باغچه. خب در سطح بالاتر مگر وزیرها این کار نیستن؟ خیش تبار وزیر اومده کروپسیا فقط پاره گرفتنه، یا خیش تبار مثلا یا وزیر آورده خیش تبارش رو گذاشته، یا از بالاترین نقطه در کشور رئیس جمهور خیلی از اولادش آورده منصب داده، اون کروپسیا نیست مگر اون فساد اداری نیست؟ چرا کمیته امین اگنتی فساد نمیاد پرونده باز کنه بر علیه اینا؟
تشکر. حالا برگردیم به خودی همین کتاب، یعنی این کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدن چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتن که اینجا و آنجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است دیگران آن را درست نمی شمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کرده است؟
من
عبدالقادر مرحمه،
من تاکید میدارم که اصلا مقابل اونم که این دو هم صاحب کار و هم همنام من استاد ارجمند عبدالقادر رستم پشتی پنجره واقعا هم کمی سختتر گرفتن مقاماتی ها. مثلا امکان بود که اینها را بگویند که از تاجیکستان بیرون نروید و همین شکوهی که بالای شما آمده است ما قضیهش را تحقیق کنیم، و من هم حالا باور دارم که همین ها عجبی نیست که پشت پنجره نشینن، چون اینجا جامعه مدنی ما در سیمای اتفاق نویسندگان، در سیمای مثلا رئیس شورای صاحب کاران تاجیکستان.
ولی اتفاق نویسندگان که میگوید اینا خاموش هستند تا حال حاضر از نمایندگی
صدای بلند میشن، رئیس شورای صاحب کاران کشور و رئیس اتفاق نویسندگان گویند که همین اتهامی که با صاحب کار و محرری کتاب دادن کمی سخت‌تر است. امکان دارد که حالا اینها با آزادی برایند، ولی وقتی که راستگر در برنامه شما خیلی سرسونه میشنم، شما وقت رو معین کنید اکای میزنگ از همه 3 دقیقه اندیشم رو بگویم. یعنی که حالا در یکون سوال من اندیشم رو نگفتم، من نمیگویم که مثلا همین کتاب عبدالخلیل برای من همچنین یک کتاب دار و همچنین یک مثلا زیوری قلمش عجیب است، باور کنید بسیار زیبا می نویسد. مثلا هم در قسمتی که شون خودی من زردشتی هستم، همون تصویر میکند کاشان و یزد و ویرایی، یا که در قسمتی که زندگی نامش را می نویسد که چه خیلی با کدام دشواری ها صاحب کار شد. من چی بخواهم؟ همین 18 نکته رو از همین کتاب بگیرد، من باور کنید شما از خواننده ترین بهترین کتاب می شود. ولی چند نکته هست در این کتاب که چی گویم به اساس گفته است. مثلا همین لقمانی که در این کتاب محرر است میگوید که لقمان با پراکرور بینرال گفته است که برای شهر پنجکن گفته است که پراکرور شما رو پرونده میکند و از او پول گرفته است و تویش رو گذرانده است. یعنی که عبیدلایف نماینده عبیدلایف ماسید اومد گفته است که سه ماشینا رو خالی کن. همه یعنی اساس دلیل فقط رقم در کو. یعنی که مثلا وقتی که میگوید که راهبری آریما برای اون که جاسوسی ازبکستان در تاجیکستان میشود و با پرزیدنت جناب عالی نزدیک میشود، از همین خود این را باید از همین صاحبکاری برداریم. یعنی بعضی حرفای هست در این کتاب که چی بویم حوزکارانه است، دلیل اساس نداره. من 11 سال برنامه کریمینالی اشتیرا بردگی هستم، دلیل نیست، اساس نیست، نمیتوانی کسی رو گناهگار کردن.
ولی ببینید همین نکته هایی که شما خیلی خوب این نکته رو اشاره کرده اید درست است، ولی این هایی که شما میگویید تحقیر ملت، تحقیر کدوم محله که نیستن و مثل این که بهتان هستن.
خب انا در موردی ماده 189 ایلچیموس ما رو یه دقیقه وقت بدید. خب در بالو قید کردن که میگوید که از وادی قراتگین عموماً دوستی یا دوست یافتن ممکن است، من نیافتم، امکان ناپذیر است. مردم خوجند سربلندند، وادی زرافشان و دیگر منطقه ها را و مردمی که حالا به خاطر وحدت همگرایی اونجا فرستادن از جای مقامات اینا را آماده ها میگوید. خب مردم بدخشان را میگوید که اینها پیوسته زیر ظلم مذهبی قرار دارند و همین کتاب در ایران چاپ شده است و ایران چه مذهب است. در کجا بدخشانی ها را همین سنی های تاجیکستان کشتن نابود کردن، یا که اونها را پیش ایوهشان گرفتن روشتشان را، یا که پیش یا که نماندن اونها را در اگه مقام مرتبه ها، و یا که خب در منطقه خطلان 7 میلیون اهالی زیر تاثیر چند میده ملت ها مادن، از جمله اینه که اشاره دارد، کنایه دارد که این از قلق ها جسارت گرفتن، از قلق ها بعضی خصوصیت های گرفتن که از خودشان نیستن. این همین ماده 189 در 100% درست می آید آقای میرزا نبی و برادر ارجمند ما. یعنی من هم کریمینالیست هستم و هم ببخشید کتاب دو. همین را من میگم که 18 نکته را باید بردارن از این کتاب و امین عبدالخلیل و استاد عبدالقادر را رها کنند و کتاب بازنشر شود. به همین نکته ها آقای عبدالخلیل حق نداره که رویدادهای سیاسی اجتماعی، رویدادهای سیاسی حربی 20 سال اخیر را و تحلیلگر مسائل حربی و سیاسی نیست که بررسی کرده است.
بله تشکر زیاد. و حالا نظر جناب ظفر صوفی رو میپرسم در رابطه به همین سوال. یعنی کتاب ماها پیش نشر شده بود و مؤلف را فقط بعدی آن به جوابگری کشیدن که نماینده وزارت فرهنگ و بعدا چند نفر دیگر به کتاب ایراد گرفتن که اینجا و اونجا نادرست است. مگر همین بحث کافی نبود که یک طرف نظرش را گفته است، دیگران اون را درست نمیشمارند، یا شرط بود که مؤلف را به جنایت متهم کنند که چند سال زندان را پیش بینی کردند برای او؟ مرحمت.
درصد فکر میکنم حالا از خودی گفته عبدالقادر هم که همین چیز در میاد و اونایی هم که به حساب تا جای با عبدالقادر نزدیک بودند و از همون از یک دایره به حساب بگویم تفکر و یا چیز، یعنی گویم که مخالفی که اون نکته هایی که در کتاب هست بودن، میتونستن واقعا همینطوری که عبدالقادر گفت اشاره شود و بگیرن. در یک کشور دموکراتی اولا ببینید به خاطر بیان اندیشه یعنی دیدگاه شخصیش، حالا همون 3 نکته که عبدالقادر اشاره میکنن که میتوند
چیز شود با یک و ماده 189 درست بگیرد. ببینید اون نگفته است که در غرب نیست، میگوید من در وادی رشت، نمیگوید که من نیست، میگوید من پیدا نکردم و امیدوارم که. و این جمله فراموش نکنید، این جمله برای یک نویسنده، برای یک روزنامه‌نگار خیلی مهم است. عبدالقادر نباید شما به حساب احساساتی نمیدونم چی داده شه، شما خیلی باید بالاتر از این چیزا باشه. اونجا میگوید که من امیدوارم که این عمومی نباشد. همین نکته که رو از او برداشت های شخصیش است، هیچ وقت نگفته است که من تحلیلگر مسائل سیاسی هم اقتصادی هم، برداشت های شخصی از روزگار خودش. نام کتاب حوادث روزگار من، حوادث روزگار ما نه، حوادث تاجیکستان نه، حوادث روزگار من. هرچی شنیده گفته. اون نکته که اشاره میفرماید که گویا در ختلان نمیدونم چند میدان ملت به قول شما تأثیر گذاشته باشن، هیچ قوم‌های کوچه‌ای که در اونجا آمدن بعدن آمدن در اونجا هستن به اونا تأثیر نه. اون نمیگه که اینطوری، اون میگه شاید، شاید مثلا میبیند که حس جنگاوری و از یک طریق امروز در قدرت بدونی تمامی منصبای کلیدی از بخد به احترام اهورامزدا عبدالقادر باید بپذیرید تمام منصب های کلیدی متعلق به یک منطقه است. من مثلا متعلق یعنی که متولد هیچ منطقه نیستم، نه زرافشانی هم، نه بدخشانی هم، نه ختلانی هم، من تاجیکستانی هم. اینا شما میدونید. خب برای من حساسیتی وجود ندارد که از ختلان باشد یا از بدخشان باشد یا از زرافشان باشد یا از هر جا. برای من همش تاجیک است، هموطن من است. حتی همون لقه و قلق و چیزی که میگه در بدخشان در خیلی مورد تاجیکتر از خیلی تاجیک هاست. وطن برای تاجیکستان حاضر است که قربان شود. ما باید از حد از حق نگذاریم. نه بگیم که اینا مثلا تحقیر. چه تحقیری برای شما تحقیر میبینه در اینجا؟ من که تحقیر و گذشته از این اون از خودش که نگفته است، نقل قول از یک آدم است. گفته که فلانی وقتی فلان منطقه آمده ما صحبت میکنیم، یه صحبت آمده ولی میتونست نباشه در کتاب، اما او خواسته این چیز. چرا او اگر خواسته مؤلف کتاب اون است، آفریدگار کتاب است، ما چه حق داریم بگیم نه این نیست؟ اگر گفته باشد که در اونجا تاکید کرده باشد که بله من طرفدارم که در این خطان مثلا اصلا نمیدونم در این منطقه همه لقه و قلق بودن و امروز تاجیک شدن، این بحثش فهمیدن نیست در کتاب. منم خوندم کتاب، من یک بار خونده بودم بعد از مقاله این برادری که در وزارت فرهنگ کار میکرد، اسمش فراموش کردم، بعدی که اون نوشت دوباره خوندم و پیش از این که به این برنامه چه دفعه سیم هم کامل از هر جا هرش مثلا از از گونه که فراموش نکرده باشم. هیچ نکته باور کنید، هیچ نکته برای تحقیر ملت نیست. در مورد بدخشان از حق نگذاریم. ما مردم یعنی همیشه در بین ما مردم متاسفانه احساس افراطی زیاد است. در مثال خودتان میگم عبدالقادر، شما آمده اعلان کردی که من زردشتی هم، چقدر بر علی حد نوشتن برادر. در مورد بدخشان هم همیشه بدخشان ها سرکوب میشدن در تمام طول تاریخ، این چیز بوده از زمان حکومت جناب امام رحمان. خب چند بار است که داریم سرکوب میکنیم، ارتش میفرستن میاد، ارتش به خاطر نمیدونم بازداشتی طالب ایام میکنه، اما مردم میکشن. همین دین 40 نفر را کشتن، یعنی چی برادر؟ اینا همش مگر تاریخ نیست؟ من کور که نیست؟ باید ببینید بدخشانی هم برادری من، ختلانی هم برادری من، زرم شده. خب چی بوده میتونه؟ یه تاریکی میتوند باشد. وقتی که ببینید در کشوری که آلم مثلا ما ملت نشده، عبدالقادر میگوید که ما ملت نشده، در حال شکلگیری هم، وحدت ملی ما در حال شکلگیری است.
تشکر. ولی حالا به سوال آخر میرسیم، یعنی اگر نظری شما را مقامات تاجیکستان به این اوباد می گرفتن و یا به توصیه شما درباره سرنوشت عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم گوش میکردن، چی توصیه میدادید؟ مرحمت شروع میکنیم از ظفر صوفی.
باید که هر دوشون آزاد بشن بدون هیچ قید و شرط، هر دوشون آزاد بشن و عموما از این به بعد هیچ نهادی مقیش مقامات، هیچ نهاد انتظامی به خاطر بیان اندیشه، اگر دعوت به تروریسم نیست، دعوت به آدم کشی نیست، دعوت به جنگ بین قوم ها و محل ها نیست، نباید بازداشت کنید.
تشکر. محترم عبدالقادر عبدالقهار، مرحمت شما خیلی فشرده تر خواهش میکنم.
کاملا به ظفر راضی هستم. حتما در این 5-7 روز اخیر باید عبدالخلیل و استاد عبدالقادر آزاد شوند. جناب عالی باید به این کار دخل کنند، چون هر دوشان اگر کسی به این اثر داخل کرده باشد، به اندیشه اونو داخل کرده باشد، بیاید امنا را ببخشیم. من خلاصه من همین است. من حالا هم بار دیگر تاکید میکنم که من کاملا مخالف مقابل و خیلی غمگین هستم که این دو نفر پشت پنجره هستن.
تشکر زیاد. جنایتی
وزنی نکردن اینا.
بله تشکر زیاد به هر دوی شما. به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار فعال مدنی و کتابدار و ظفری صوفی ادیب و روزنامه‌نگار بودند و من میرزا نبی خالق‌زاده شما را همراهی میکردم و سپاس از شما برای همراهی. لطفا نظر و اندیشه خود را دریغ ندارید.
بینندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 19 سپتامبر است. شما را با جمع همکارانم با دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوع های این نشریه برنامه چنین هستند: حکم پرونده پرماجرا صادر شد. دادگاه در دوشنبه یک طبیب را سببگار مرگ دختری 17 ساله دانست و به زندان محکوم کرد.
به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان، هرچند آنها تجربه دار هم باشند، با این گناه حالت ها باعث می شود.
Human Rights Watch از پرزیدنت امریکا خواست موضوع رعایت حقوق انسان را در مرکزی گفتگوهایش با پرزیدنتان آسیای مرکزی قرار دهد. نبرد استقلال با الدحیل قطر کی می برد؟ قهرمان تاجیکستان یا قهرمان فوتبال قطر؟
امیدوار هستم که بازی بسیار خوب می شود. بازی مشکل. ولی می توانیم بگیم که ما آماده هستیم.
و یک خبر مهم روز، دادگاه ناحیه شاه منصور رسول حاجیف یک طبیب تاجیک را با گناه راه دادن و اشتباه که باعث مرگ یک دختر نابالغ شده است به زندان محکوم کرد. قضیه مرگ این دختر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاده برانگیخته بود و تا رهبران سطح عالی تاجیکستان هم رسید. گزارش سروناز روح‌الله و نگار فضل الدین را می‌بینیم که امروز در نزد دادگاه بودند.
دادگاه ناحیه شاه منصور رسول حاجیف طبیب تاجیک را با گناه راه دادن به اشتباه که باعث مرگ دختری 17 ساله شده است به 6 سال زندان محکوم کرد. رسول حاجیف بعد ادای جزا 3 سال دیگر حق طبیبی ندارد. رسول حاجیف طبیب بیمارستان یاری تجلیل دوشنبه را در پیوند به مرگ سوینج شکوروا دستگیر کردند. حادثه 8 اپریل امسال روی داد. شایرا زهوروا مادر دختر شکایت کرد که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده است. سبب مرگ نابالغ را شوک آنافلاکتیکی از داروی لیداز می گفتند. شایرا زهوروا گفت از حکم دادگاه راضی است.
متاسفانه من فکر میکنم که به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان، هرچند آنها تجربه دار هم باشند، با این گناه حالت ها باعث می شود. تجربه نه، مسئولیت مهمتر است. این زندگی آدمی است. ما به طبیبان باور داریم و برای این نزدی آنها می آییم.
به قول شاهدان، رسول حاجیف هنگام سخنی آخرین در دادگاه از مادر دختری ففیده عذر خواسته، گفته است هیچگاه نمیخواست چنین حادثه رخ دهد. طبیب همچنین از دادرس خواسته است پدر چهار کودک نابالغ بودن او را نیز به نظر بگیرد.
در حال حاضر نظر پیوندان طبیب معلوم نیست و آنها حاضر نیستند با رادیو آزادی صحبت کنند، ولی شرکت داران مرافعه دادگاهی گفتند که طبیب بعد از حکم دادگاه اظهار ناراضگی کرده است.
معلوم نیست پیوندان پزشک از حکم شکایت میکنند یا نه. در نیم سال در تاجیکستان علیه 41 پزشک پرونده جنایی باز شده است.
و اکنون می رویم به امریکا. در آستانه نشست نخستین پرزیدنتان پنج کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده امریکا در نیویورک، سازمان دیدبان حقوق بشر خواسته است که رئیس جمهوری امریکا جو بایدن در این ملاقات از جمله با امام علی رحمان وضع حقوق انسان را در میان گذارد. انتظار می رود ملاقات امروز 19 سپتامبر در حاشیه جلسه مجمع کلی سازمان ملل دایر شود. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
امروز در نیویورک هفته سطح عالی مجمع عمومی 78 سازمان ملل متحد آغاز می یابد. پیش بینی می شود که در نشست روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و رهبران ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی خواهند کرد. پیام پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فردا 20 سپتامبر ارائه خواهد شد. روز دوشنبه رهبر تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که در رفت این صحبت مسئله های همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اینچنین روزنامه مباحثه های عمومی اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شد. دیروز در نیویورک سمیت رشد استوار دایر گشت که در آن در قطار رهبران ممالک گوناگون عالم پرزیدنت های قزاقستان و قرقیزستان حضور داشتند. امروز در حاشیه مجمع عمومی واخوری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی مد نظر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مشاور امنیتی قصر سفید جیک سولیوان نوشته است که در این ملاقات امنیت منطقه، تجارت، تغییر اقلیم، اصلاحات نظام دولتداری کشورهای آسیای مرکزی و مسئله های دیگر بحث می شوند. روز 18 سپتامبر دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در اظهارات گفت حمله روسیه به خاک اوکراین توجه را به منطقه استراتژی آسیای مرکزی دوباره زیاد کرد، ولی جو بایدن نباید اجازت بدهد که این وضع به مسئله داغ حقوق بشر سایه اندازد. در اظهارات Human Rights Watch از چند مورد جدی پایمال شدن حقوق انسان در آسیای مرکزی یادآوری شده است. از جمله مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر از آن ابراز تشویش کردند که حکومت تاجیکستان سرکوب حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان را در سال‌های اخیر بیشتر کرده است. Human Rights Watch می‌گوید
مقامات در سالهای 2021-2022 اعتراضهای آسایشته در ولایت مختاری کویسان بدخشان را بی‌رحمانه پخش کردند. علیه حامیان حقوق بشر با اتهامهای ساخت پرونده کشاده از آنها قصاص گرفتند. بسیاری از سازمانهای اجتماعی را از بین بردند.
مقامات تاجیکستان به این اظهارات هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته چنین تنقیدها را رد نموده بودند. مقامات بارها گفتند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان گروه های جنایی را سرکوب کردند و روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی برای همکاری با سازمان های ممنوع زندانی شدند. دیدبان حقوق بشر گفته است ایالات متحده پیش از مستحکم کردن رابطه با تاجیکستان باید وضع وخیم حقوق بشر را بهتر کند و در این سمت پیشرفت های مشخص به دست دارد.
آمریکایی که از زندان در ایران آزاد شدند شب 18 سپتامبر به دوحه مرکز قطر رسیدند. رهایی آنها در عوض آزادی 5 ایرانی از زندان‌های آمریکا و دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار مسدود شده اش در بانک‌های خارجی امکان پذیر شد. کای مرسیاتو گزارش می‌دهد.
آزادی پس از چند سال انتظاری و طلب و رد و بدل‌ها، 5 شهروند آمریکایی ایرانی اصل که در ایران زندانی بودند روزی 18 سپتامبر به قطر رسیدند. رهایی آنها با میان روی دوحه و آزادی 5 ایرانی از محبس‌های آمریکا و هم دسترسی تهران به 6 میلیارد دلاری بند ماندهش امکان پذیر شد. تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران پس از ماه‌ها مذاکره‌های پنهانی به دست آمده است. منابع و مقامات می‌گویند که قطر نقش اساسی را بازید. دوحه از ماه مارس سال 2022 میزبان چند ملاقات غیر مستقیم و پنهانی نمایندگان تهران و واشنگتن بود است. در دورهای اول برنامه هسته ای ایران در میان بوده، سپس به سبب پیچیدگی موضوع آن را به تبادل زندانیان تبدیل دادند. واشنگتن ماه سپتامبر اجازه داد که 6 میلیارد دلاری بند مانده ایران به بانک های قطر گذرند. دوحه اکنون نظارت میکند که حاکمان ایران این پول را به خریدن مالهای زیر تحریم خرج نکنند. پول ایران در کره جنوبی یکی از مشتریان نفت این کشور درمانده بود. سال 2018 و بعد از سخت‌تر شدن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
امروز می خواهم جهان را درباره کوشش های ما برای پیشگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته ای خبردار کنم.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ کشورش را از سازش هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بیرون کرد. این سازش سال 2015 امضا شده بود. دشمنی با آمریکا همیشه بهانه گرد همایی روحانیان در ایران است. ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی سال 1979 رشته روابط را با تهران برید. ایران از آن زمان تا حالا در بنبست سیاسی و زیر بار تحریم های اقتصادی رنج می کشد. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در شرایط افزاینده خشم مردم از مشکلات اقتصادی می تواند که بعضی از معامله ها را با آمریکا تحمل کند. اما در داخل ایران باور دارند که برای به اعتدال آمدن مناسبت با واشنگتن هنوز راه درازی در پیش است. در همین حال نمایندگان جمهوری خواه در آمریکا رهایی پول های بندمانده ایران را تنقید کردند. به باور آنها جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در اصل برای آزاد شدن شهروندانش از زندان های ایران فدیه پرداخته است.
مقامات انتظامی در تاجیکستان مرگ مرموز دو دختر را تحقیق میکنند که روز 17 سپتامبر خود را به دریا انداختند. جسد شاگردان کالج آموزگاری پنجکنت را از دریای زرافشان یافتند و فاجعه پرسشی بی‌شمار ایجاد کرده است. فرزان محمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در شهر پنجکنت جسد دو دختر جوان را که در رود زرافشان خود را غرق کردند به خاک سپرده شده است. به گفته مقامات این حادثه روز یکشنبه 17 سپتامبر رخ داده و از روی آن تفتیشات پیشکی شروع گردیده است. لحظه به آب افتیدن دختران نابالغ در کامره های نظارتی نیز ثبت شده است. این دو دختر 17 ساله را که به دلایل اخلاقی نامناسبشان گفته نمی شود، قادر چاریف یک کارمند کمیته حالات های فوق العاده در شهر پنجکنت از آب بیرون آورده است. وای میگوید وقتی این حادثه را فهمیدم زود به جستجویش به آب درآمدم و تقریبا بعد 2 ساعت غرق گردیدنشان پیدا کردم. دستی هر دویشان به همدیگر بسته بودند. این حادثه به گفته شاهدان و از روی نشاندادهای دوربین تقریبا نصف روزی رخ داده و تا بیگاه برای تشخیص به مقامات سپرده شده است. سبب به خودکشی دست زدن آنها نامعلوم است. نزدیکان و همدرسانشان میگویند حس نکردند که آنها با مشکل درگیرند. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوک در تصدیق این خبر میگوید هر دو دختر سالهای تولدشان 2006 دانشجویان کالج پدگوگی شهر پنجکنت هستند و در جسدشان نشانه های مرگ مجبوری دیده نشده است. اما دستهای همدیگرشان را با بند خلط بسته بودند. حالا از روی این حالت تفتیشات رفته ایستاده است، گفت اکبر شریفوف. به اطلاع دریافتی نورسان در آب به هلاکت رسیده زادگان دهه شرشره جماعت چیناری شهر پنجکنت بودند. چند همصحبتی ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند که در شرایط میانه زندگی داشتند و پدر هر دو دختر هم در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. آنها روز 18 سپتامبر برای دفن فرزندانشان آمده بودند. ولی چیزی که واقعا را اسرارآمیز کرده است داستان بسته آنها و یکجوی در آب غرق شدنشان است. هر سال در تاجیکستان ده ها نفر بیشتر زنان و دختران به جان خود قصد می کنند. روانشناسان مشکلات اجتماعی، نافهمی در آیله، فشار و مسئله های ناموسی را از سبب های این پدیده می نامند.
و امروز در دوشنبه یک حادثه مهم ورزشی را انتظارند. ساعت 9 بیگاه در ورزشگاه مرکزی دسته استقلال نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته اد دوحیل قطر انجام می دهد. برات یوسفی گزارش می دهد.
ایگر چریفچنکو سرمربی تیم فوتبال استقلال یک روز قبل از سبقت با تیم ال دوحیل قطر گفت از این بازی هر نتیجه را انتظار شدن ممکن است.
همه تیم ها قهرمان های کشوری خودند. انتظاریم که ورزشگاه از مخلصان پر خواهد شد. مخلصان این بازی را انتظارند. انتظار بودند که لیگ قهرمان ها به تاجیکستان بر می گردد.
یکی از بازینگران کلیدی دسته ال دوحیل قطر فیلیپ کاوتینیو و چند نفر دیگر با سبب آسیب دیدن در این بازی شرکت نمی کنند. اما ارنان کرسپو سرمربی تیم ال دوحیل وعده داد همه کار را می کنند تا مخلصانشان را شاد نمایند.
بسیار خوشحالیم که اینجا قرار داریم و در لیگ قهرمان های آسیا بازی میکنیم. امیدوار هستم که بازی بسیار خوب میشود. بازی مشکل ولی میتوانیم بگیم که ما آماده هستیم.
بر اساس نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFK 2023-2024 قهرمان تاجیکستان در گروه ی با دسته های پرسپولیس ایران، ال دوحیل قطر و ال نصر عربستان سعودی رقابت میکند. از روی نتیجه گیری مرحله های گروهی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا در مجموع 16 دسته به یک هشت فینال راه پیدا میکنند.
بینندگانی عزیز، نتیجه این بازی را از وبسایت رادیوی آزادی بفهمید و فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مننت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک پزشک تاجیک را به 6 سال زندان نظامش عمومی محکوم کردند. دادگاه ناحیه شامنصور دوشنبه روز 19 سپتامبر رسول حاجیف را به آن گناهکار کرد که خطایش باعث به مرگ سوینج شکورو شده است. حاجیف از حکم دادگاه ناراضیگی کرده است. پزشک بیمارخانه یاری تجلی شهر دوشنبه به نامطلوب اجرا کردن وظیفه کسبی گناهکار شد. بر اساس حکم صادر شده، رسول حاجیف بعد ادای جزا 3 سال دیگر حق ندارد به کار پزشکی مشغول شود. شایره زهروا مادر دختر فوتیده بعد از اعلان حکم بر رادیو آزادی گفت از قرار دادگاه راضی است.
متاسفانه من فکر میکنم که به اهمیتی و به مسئولیتی بعضی از طبیبان، هرچند آنها تجربه دار هم باشند، به این گناه حالت ها باعث میشود. تجربه نه، مسئولیت مهمتر است. این زندگی آدمی است. ما به طبیبان باور داریم و برای این نزد آنها می آییم.
طبق آمار رسمی، در نیم سال در 63 حالت علیه 41 پزشک پرونده جنایی باز شده است. همچنین در 6 ماه اول امسال 117 حالت قانونشکنی ماموری پزشکان آشکار شده است که نسبت به یک سال پیش 42 حالت کمتر بوده است. دادگاه بین الخلقی سازمان ملل در گاگا از 18 تا 27 سپتامبر شکایت اوکراین را نسبت روسیه در رابطه با احتمال نسل کشی بررسی می کند. اوکراین روز 27 فوریه سال گذشته، 3 روز بعد از حمله گسترده روسیه به دادگاه بین الخلقی شکایت برده بود. دادگاه پیشتر قرار برآورده بود که به شکایت اوکراین 32 کشور دیگر حق همراه شدن را دارند. اینها تقریبا همه کشورهای اروپایی، همچنین کانادا، استرالیا و زلاندی نو است. جانب روسیه این شکایت را قبول ندارد و حمله به خاک اوکراین را خلاف آیین‌نامه سازمان ملل نمی‌داند. جانب اوکراین به این باور است که رفتار روسیه ضد اوکراین خصوصیت نسل کشی دارد. یکی از دلیل‌های اوکراین این اجباراً به روسیه بردن کودکان از اوکراین است. مقامات قزاقستان بیشتر از 2.4 میلیون سند مربوط به قربانیان سالهای 1929-1956 را دسترسی عام کردند. در این باره دادستانی کل قزاقستان روز 18 سپتامبر خبر داد. دادستانی خبر داد است که 251,000 پرونده به درگه شده ها را به خزینه پرزیدنت قزاقستان ارسال کردند و اکنون آنها دسترسی عام هستند. 256,000 پرونده دیگر تا آخر سال ارسال کرده می شود. 311,000 کسانی که به درگه و یا به جوابگری جنایی جلب شده بودند سفید کرده شدند. آمد است در خبر دادستانی. مقامات قزاقستان سال 2020 با قبول فرمان برای سفیدسازی قربانیان تعقیب‌های سیاسی کمیسیه تشکیل کرده بود. وظیفه کمیسیه برقراری عدالت تاریخی نسبت افرادی که قربانی تعقیب‌های دوران شوروی شده بودند عنوان گردیده بود. فعالان قزاقستانی و حامیان حقوق میگویند در قزاقستان معاصر تعقیب شهروندان با انگیزه سیاسی ادامه دارد. آنهایی که مقامات را تنقید می‌کنند بازداشت و زندانی می‌شوند. مقامات آذربایجان گفتند به شهر استپاناکرد قره‌باغ کوهی تحت نظارت ارمنستان روز دوشنبه ماشین‌های بارکش حامل کمک‌های بشری صلیب سرخ رسیدند. به اطلاع آذربایجان این کمک‌ها از دو جانب، از جانب آذربایجان توسط اقدم و از جانب ارمنستان توسط دالان لاچین رسیدند. حکمت حاجیف یاور پرزیدنت آذربایجان گفت عبور ماشین‌ها توسط لاچین اثبات کرد که هیچ گونه محاصره وجود نداشت. شروع از 15 میلیون دلار لاچین تحت نظارت آذربایجان است. با این وجود آذربایجان به محاصره گرفتن قره‌باغ کوهی را رد میکند. آذربایجان ارمنستان را به آن عیبدار میکند که به قره‌باغ کوهی سرباز و مهمات جنگی ارسال میکند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفت سربازان پاسداری صلح روسیه وظیفه خود را اجرا و نظارت دلار لاچین را تامین نکردند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان در بازی های نزده آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در هنگجای چین برگزار می شود انتخاب گردید. به این ورزشگری شماره یک جهان در رشته زودا در وزن سنگین ترین پرچم دولتی را رئیس مجلس ملی تاجیکستان شهردار دوشنبه رستم امام‌علی در ملاقات با اعضای دسته منتخب کشور که 8 سپتامبر داری گردید سپارید. در این ملاقات ذکر شد با ورزشگرانی که در بازی‌های نزدهی آسیایی در هنجو نشان طلا می‌گیرند جایزه پرزیدنتی تاجیکستان به مبلغ 150 هزار سومانی، برندگان نشان نقره 100 هزار سومانی و صاحبان نشان برنجی 50 هزار سومانی سپرده می‌شود. مسابقات از روی برنامه بازی‌های نزدهی آسیایی در 54 میدان ورزشی در هنجو و 5 شهر مضافات چجتسیان، نینبا، ونچژو، سیزنخوا، شاوسین و هوچژو دایر می‌گردد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک سازمان معتبر خواسته است که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در ملاقات با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی وضع حقوق انسان را در این دولت‌ها در میان گذارد. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز 18 سپتامبر در اظهارات گفت حمله روسیه به خاک اوکراین توجه را به منطقه استراتژی آسیای مرکزی دوباره زیاد کرد، ولی جو بایدن نباید اجازت بدهد که این وضع به مسئله داغ حقوق بشر سایه اندازد. اسکرا کیروا مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر گفته است آمریکا و اتحاد اروپا بعد از جنگ روسیه ضد اوکراین در پی مستحکم کردن رابطه با کشورهای آسیای مرکزی هستند، اما با قول او دولت‌های غربی را ضرور است که در پی کفالت ولایت قانون و حقوق بشر در منطقه باشند. در اظهارات دیدبان حقوق بشر از چند مورد جدی پایمال شدن حقوق آدمان در آسیای مرکزی یادآوری شده است. از جمله مؤلفان گزارش دیدبان حقوق بشر از آن ابراز تشویش کردند که حکومت تاجیکستان سرکوب حقوق و آزادی های بنیادی انسان را در سالهای اخیر بیشتر کرده است. مقامات در سالهای 2021-2022 اعتراض های آسایشتر را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بی‌رحمانه پخش کردند، علیه حامیان حقوق بشر با اتهام های ساخته پرونده کشاده از آنها قصاص گرفتند، بسیاری از سازمان های اجتماعی را از بین بردند، آمده در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر. مقامات تاجیکستان با این اظهارات هنوز واکنش نکرده، اما در گذشته چون این تنقیدها را رد نموده بودند. مقامات بارها گفتند که دولت مختار کوهستان بدخشان گروه های جنایی را سرکوب کردند و روزنامه‌نگاران فعالان جامعه شهروندی برای همکاری با سازمان های ممنوع زندانی شدند. مستقلانه تحقیق نشدن حادثه های رخ داده در بدخشان و پسی درهای بسته گذاشتن مرافع فعالان و همچنین 8 خبرنگار و بلاگر حرف های مقامات را زیر شبهه می برد. دیدبان حقوق بشر گفته است امریکا پیش از مستحکم کردن رابطه با تاجیکستان باید وضع وخیم حقوق بشر را بهتر کند و در این سمت پیشرفت های مشخص به دست بیارد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین از سرکوب اعتراض های ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان یاد شده است که با گفته گزارشگران سازمان در جریان آن کم از 238 نفر کشته و صدها نفر بازداشت و شکنجه شدند. این سازمان حقوق بشر از آن نگرانی کرده است که قرقیزستان با سرعت از جایگاه پیشینه خود به حیث کشوری دارای فعالترین جامعه شهروندی و رسانه ها در منطقه دور می شود. مؤلفان گزارش نوشتند، حکومت قرقیزستان برای محدود کردن رسانه ها و جامعه شهروندی چند قانون و قرارهای سرکوبگرایانه قبول کرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است، ترکمنستان همچنان یک کشوری پوشیده و سرکوبگر در جهان می ماند. تغییر یافتن رهبریت در کشور به باور گزارشگران وضع حقوق انسان را دیگر نکرد. گزارشگران دیدبان حقوق بشر نوشتند، صرف نظر از اظهارات شوکت میرزیایف در ازبکستان اصلاحات سیاسی گذرانیده نشد. از نو انتخاب شدن او در انتخابات بی‌رقابت واقعی و تغییر قانون اساسی دلیل گذرانیده نشدن اصلاحات سیاسی گفته شده است.
با گزارش ها کورای ورال یک شهروند ترکیه در تاجیکستان را بوده شده است. مقامات تاجیکستان هنوز خبر را تصدیق یا تکذیب نکردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سامانه کرانوس روز 17 سپتامبر با زبان ترکی نوشت که او مدیر پیشین یکی از مکتب‌های نزدیک به روحانی ترک فتح الله گولن در دوشنبه بود، اما سال‌های اخیر تجارت می‌کرد. این منبع از قبل نزدیکان ورال نوشت او را صبح 16 سپتامبر 8 نفر از نزد طربخانه ترکی اوزیورت در دوشنبه گرفته بردند. بعضی از رسانه‌های نزدیک به فتح الله گولن از جمله تلویزیون سمنیالو هم خبر دادند که کارای ورال را بوده شده است. سمنیالو نوشت که کارل ورای برای ساکن شدن در یک کشور امن به سازمان ملل درخواست داده منتظر پاسخ ایستاده بود. رادیوی آزاده فعلا تصدیق این نکته را در دست ندارد. سومیره و یاسمین نور که در شبکه اجتماعی تویتر خود را دختران کارل ورال نام بردند برای رهایی او مدد خواستند. مقامات تاجیکستان و ترکیه تا حال در رابطه با خبری را بوده شدن کارل ورال چیزی نگفتند. سامانه کرونوس نوشت ورال 46 ساله را صبح 17 سپتامبر با هواپیمای از دوشنبه به استانبول فرستادن. نزدیکانش میگن کارای ورال 28 سال اخیر در تاجیکستان میزیست. او تا سال 2016 مدیر یک از لیسه های تاجیکی ترکی در دوشنبه بوده. به گفته آنها بعد از بسته شدن مکتب صاحب کاری میکرد. باری اول نیست که شخصان نزدیک به جنبش روحانی ترک فتح‌الله گولن در تاجیکستان را بوده و در شرایط مرموز به ترکیه فرستاده می شوند. ماه ایول امسال امسالکاش مدیر پیشین مرکز دیالوگ در دوشنبه از تاجیکستان به ترکیه برده شد. مرکز آزادی استکهلم با تکیه به سامانه خبری بولد میدیا گفت این شهروند ترکیه را غیر قانونی به ترکیه بردند. بعد از تبدلات نافرجام سال 2016 در ترکیه حکومت این کشور طرفداران فتح‌الله گولن را